محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت اولا بود در منبع اعمال نفسی مع اعمال غیر خلوتا. جهت اولا این بود که آیا اگر مالک اون مبیع فضولی رد کرد یا گفتیم اصلا بیع فضولی باطل است، آیا یصح البیع فیما یملک یا نه. عرض شد بر این که مرحوم شیخ به دو دلیل استدلال فرمودن، یکی اجماعات و دیگری صحیحه صفار، که بحث از این دو دلیل گذشت. عرض کردیم که دلیل سومی هست بهتر از هر دوی این دو دلیل و او استدلال به اطلاقات و عمومات اولیه احل الله البیع تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود و امثال ذلک. چون این ادله، این اطلاقات هم بیع مالک مال خودش را با مال دیگری فضولتا، این اطلاقات هم اقتضای صحت بیع مالک نسبت به آنچه که اصیل است در اون و مال خودش هست، اطلاقاتی رو هم میگیره. زیرا که و همچنین سیره عقلا، اگر سیره عقلا هم دلیل باشه بر صحت که هست، به جهت اینکه بیع مجموعه از دو ملک و دو مال منحل است در حقیقت به بیع کل منهما، و در اینجا درست انشاء بیع و ابراز عقد بیع به کلمه بعتو یک انشاء شده، گفته بعتو هما، مثلا بعتو این مجموع را، پس دو تا بیع انجام نداد، نگفته بعتو هادا و بعتو ذاک. ولی بیع و عقد و تجارت و امثال ذلک، این عناوینی که عناوین عقود و عناوین معاملات موضوع ادله صحت در ادله صحت هستند، اینها اسم خود انشاء به ما هو انشاء یا سبب به ما هو سبب نیست. هر چه باشد حقیقت انشاء یا ابراز، بیع و عقد عبارت از اون منشأ اون انشاء، مبرز اون مبرز، ابراز به ما هو مبرزون یسمى بیع. حالا که این عناوین یا عقدن یا تجارتن یا صلحن یا هبتن، حالا که به لحاظ منشأ شد، جایی که منشأ متعدد بود، گرچه انشاء و ابراز واحد بود، وحدت ابراز مانع از تعدد و تکثر مبرز و منشأ نیست، و این معنای انحلاله. با یک بیع انسان با یک انشاء ممکنه 10 تا شیئی را، 10 شیئی را میفروشه و انشاء و ابراز میکنه، با یک انشاء با یک ابراز ابراز میکنه که دارای تمام اون منشأ ها هست، تمام اون مبرز ها هست. اینجا وقتی گفت که این کتاب خودم را با دفتر دیگری یا قالیچه خودم را با کتاب دیگری با هم فروختم، کلمه بعتو و فروختم گرچه یکیست، ولی منشأ و مبرز به این فروختم عبارت از تملیک هم این است و هم او، و تملیک این یک تملیک است، تملیک اون تملیک دیگری است که با یک ابراز ابراز شده. این اخبار در باب اخبارم اینه، وقتی من اخبار میدم میگم در این هم میگم اهل این منزل روزه هستن، یه اخباره، ولی مخبر متعدده، هم اخبار از این که این شخص که از اهل این منزل از اهل روزه است یا عالم هست، هم این آقا عالم هست، هم اون آقا عالم هست، ینحل به در حقیقت اخبارات متعدد و مخبرون به های متعدد به تعدد مبرز و محکی به اون حکایت واحده و اخبار واحد. انشاء هم از این نظر مثل اخباره، وقتی منشأ عبارت بود از تملیک این به عوض تملیک او به عوض، پس به لحاظ هر کدوم از این دوتا هم یک بیعی هست و یک منشأ مبرزی هست و این مشمول احل الله بالبیع، مشمول عقوب العقود، مشمول تجارت و انتراز فیکون صحیحا. این شبیه اون انحلالی است که در باب علم اصول میخونید بین نسبت به قضیه حقیقیه و قضیه حقیقیه شرطیه و جعلیه و قضیه فعلیه. وقتی بگه مثلا لله علی الناس حج البیت، این یک جعله، از در مقام جعل یک قضیه است، دو تا جمله نیست، دو تا جعل نیست، یک جعل است، جعل میکنه لله علی الناس حج البیت. ولی به لحاظ مجعول عالم مرحله فعلیات ینحل الى جعول عدیده، یعنی مجعولات عدیده و احکام عدیده. زید مستطیع یک وجوب حج داره، امر مستطیع یک وجوب حج داره، بکر مستطیع یک وجوب حج داره، مستطیع در سال اول یک وجوب داره، مستطیع در سال دوم وجوب سال دوم داره و هاکذا. جعل یکیست، قضیه جعلیه یکیست، قضیه مجعوله جعلش و انشائش و اعتبارش یک قضیه است در عالم جعل و اعتبار تو عالم انشائه، اونم بازی انشئنا انشائه. ولی در عالم فعلیت و در عالم تحقق موضوعات فعلیت موضوع اون قضیه شرطیه که حقیقی است، اینجا موضوعات متکثره، قهرن مجعولات و قضایه و احکام فعلی هم متکثره و متعدده. ولی زمین میگن ینحلو لله على الناس حج البيت واكرم العلماء، ينحل الى وجوب اكرام این عالم، وجوب اكرام اون عالم، وجوب اكرام اون عالم و عدد علماء. اینجا هم همینجوره، وقتی انشاء میکنه کسی تملیک دو شیء را یا ده شیء را به دیگری در مقابل یک ثمنی، انشاءشون یکیه، مثل جایی که اخبار میده از این ده چیز، اخبارشون هم یکیست، ولی منشأ و مبرز ینحل به عدد اون موضوع اون منشأ که امر اعتباری است، امر انشائی است، موضوع اون منشأ عبارت از ما یملک باشه، ما یملک به عوض باشه، ما یبیعه باشه، او اگر متعدد شد فهران منشأ متعدده، مبرز متعدده، منشأ متعدده، بیع متعدده، تجارت متعدده. موضوعش عیدینه، مبیعش عیدینه، ملکیت که امر اعتباری است، به اصطلاح تملیک منشأ، امر عینی که منشأ نیست، تملیک امر عینی منشأ. پس بنابراین با تعدد اون موضوع اون امر منشأ و معتبر، قهرن معتبرها داریم، تملیک ها داریم، با یک اعتبار، با یک ابراز، با یک انشاء معتبرها داریم، منشأ ها داریم. فینحل این انشاء واحد بیع این چند چیز، یعنی حل الى بیع این چیز و بیع اون چیز و بیع اون چیز. البته وقتی مجموع را قرار بده اینجا، حالا یا صراحت یا صریحاً یا به دلالت غیر ضمنی غیر صریح، یا به نحو مثلا به ظهور حالی، به ظهور مقامی، خیلی جاها یک چند چیز را با هم که انجام میده، یک دال دیگر لفظی یا غیر لفظی، حالی زبنی یا صریح در کار است، برای اینکه این دوتا رو با هم میخواد. بعضی وقتا هم در کار است که نه، این دوتا مستقل از همه، مثل دلال ها که میخوان بفروشن چند چیز با هم میفروشن، به یک فروش ربطی هم به هم نداره، اینجوری است که این شرط باشه در او. جایی که قرینه ای نباشه برای اینکه این مستقل از اوست، اینجا بهرن خود ظاهر جمع بین دوتا مطلب هم اینه که این دوتا مشروط به هم شده، یک اشتراطی هم در اینجا هست، یک شرط با هم بودن هم در اینجا هست. حالا این شرط چیز حقیقتش، این دیگه به بحث انحلال ربطی نداره، گرچه بعضی از بزرگان اینجا اینو بحث کردن، بعضی عاشق بحث کرده، او مربوط به این نیست. این شرط حقیقتش چیه؟ تقیید در حقیقت بیع معلق است بر او، یا به نحو شرط التزام ضمن التزامه، که صحیح هم این دومی است، این به نحو التزام ضمن مثل سائر شرایط، مثل شرط صحت، مثل شرط عدم مقبونیت در قیمت، مثل شرط شرایط دیگری که هست در ضمن عقد. بنابراین از نظر اینکه وقتی یک کسی مجموع اشیاء را با هم میفروشه غالبا یا ظاهر حالش اینه که شرط مجموعیت هم داره، این را اشکال هم میبره. این شرط در حقیقت به معنی این نیست که در اینجا یه دونه مبیع هست، بلکه به عدد معتبرهای به این ابراز و به این انشاء و به عدد موضوع اون معتبرها قهرن معتبر اعتبار تملیک این جزء هست، اعتبار تملیک اون جزء هست، اعتبار تملیک اون جزء دیگر هست، گرچه با شرط با هم بودن اینها که برگشتش به شرط ضمنی است و التزام در ضمن التزام در حقیقت. این مقدمه که قبول شد، آن وقت دلیل سوم عبارت میشه از تمسک به اطلاقات. حالا که بیع و تجارت و اسماء معاملات بلکه حتی عقد، اینا اسامی خود انشاءها و ابرازها نیستن، اسامی اون معتبرها و منشأهایی هستن و مبرزهایی هستن که با اون ابرازها و انشاءها یعنی یا ایجاد میشن علی القول به ایجادیت الانشاء، یا اظهار و ابراز میشن علی القول به ابرازیت الانشاء. این عناوین معاملات، اسماء عقود و معاملات، اسمایی هستن به لحاظ منشأها نه به لحاظ خود انشاء و سبب. منشأ و مبرز است که اسمش بیع است، اسمش صلح است، اسمش هبه است، اسمش اجاره است، به اون لحاظه که این عناوین صدق میکنه. و وقتی منشأ ها متعدد شدن، مبرز ها متعدد شدن، قهرن اینجا به لحاظ هر جزئی از این، هر موضوعی از این موضوعات معتبر ها و تملیک ها ما یک بیع داریم. این بیع مشمول احل الله البیع، بیع به لحاظ اون مالی که مال غیره که صاحبش رد کرده اجازه نداده مشمول احل الله البیع نیست، فاسده. ولی بیعی که به لحاظ این جزئی که این مالی که مال خود این آقای بایع بود، این بیع آن صدر من المالک انشأه المالک به اون انشاء واحد و صدر من و شرائط صحابش هم داره، احل الله البیع شاملش میشه، تجارت انتراز شاملش میشه، اوفو بالعقود شامل میشه. بس به همون عمومات ما میتونیم اثبات صحت بیع در ما یملک را بکنیم بدون نیازمند بودن به صحیحه صفار. تمسک به اون روایت که درش اون اشکال دیروز بودیم از کردیم، احتمالا ناظر به جهت دیگری باشه یا ظاهرن، و همچنین بدون نیاز به تمسک تشبث به اجماعات منقول یا محصل، اگر اجماع محصلی در این مسئله بشه تحصیل کرد. نه لازم نیست. بعد اینجا بله اجازه بدید اون بحث دیگه است. این پس دلیل صحت در اینجا مشخص شد، مرحوم شیخ به اون دلیل تمسک کرد، ما به این اطلاقات و عمومات یا به سری عقلا تمسک. در مقابل قول به صحت قائلین به بطلان یا کسی که بخواد ادعای بطلان بکنه هم تمسک کرده به ادله بر بطلان تمسک کرده به ادله بر بطلان، این ادله هم راستی ذکر میشه. مهم این ادله اینجور که بعضی از محاشین فرمودن سه دلیله، این سه دلیل باشه، سه وجه، این سه وجه به عنوان مانع اینا رو ایشون ذکر کرده و رد کرده. بعد وجه اول این است که گفته شده که صحت این بیع در ما یملک فقط و بطلانش در ما لا یملک چون فضولیست و فضولی باطله یا چون فضولیست و صاحبش رد کرده، یستلزم و تبعض العقد الواحد الوسیط. به این معنی که ما در اینجا یه عقد بیشتر نداشتیم که یه انشاء، این انشاء یا صحیح هست یا باطل، اگر صحیح باشه در هر دو صحیح باشه، اگر باطله در هر دو باطله، و این چون واحد بسیطه قابل تبعض نیست. این یه وجه که این وجه در حقیقت همون جوابش همون بیانیست که قبلا گفته شد در وجه سوم بر صحت، یعنی این وجه مبنیست بر این که ما انحلال را تصور نکنیم یا بیع را اسم خود انشاء و ابراز بدونیم، بیع و عقد و معامله و تجارت و امثال اینا. اما با اون بیان و تحلیلی که ذکر شد، اینها اسامی منشأ ها هستند و مبرز ها، نه خود ابراز. وحلت ابراز منافات با تعدد و تکثر مبرز و منشأ نداره، این اشکال دیگه بی مورده، این مانع منعی در کار نداره. وجه دومی که ذکر کردن فرمودن در این که یلزم و عدم تبعیت العقود للقصود، عقد للقصد، والعقود تابعت للقصود بعبارة يلزم أن يكون ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. اگر قائل بشیم به صحت بیع فی ما یملک و بطلان و فرض بطلانش در ما لا یملک چون حضوری باطله یا چون مالکش اجازه نداده رد کرد، یلزم عدم تبعیه فی العقد بین العقد و القصد. چرا؟ چون قصد این متبایعین در حقیقت بیع مجموع بوده، بایع مخواست مجموع را بفروشه، مشتری مخواست مجموع را بخره. اینجا بگیم خصوص این یکی در این یکی واقع یقع صحیحا در اولا یقع صحیحا، این هنوز اینه که اون چه که وقع مقصود نبوده، نمیخواستن که مثلا یه دونه از این دوتا چیز مال را بخره، مخواستن هر دوره بخره، اینه مخواستن هر دوره بفروشه. پس اون چه که قصدشون بوده به هر دو لا یقع، اون چه که وقع یا یریدن یقع بنابر صحت مقصود نبوده. این هم جوابش روشنه این وجه که از همون بحث انحلال در میاد جواب این مطلب، که اینجا به این بعض هم مقصود بوده، چون وقتی قصد مجموع داشته پس قصد هم مثل بیعه، ینحل به لحاظ متعلقش ینحل الى قصود عدیده، قصد تملیک ایره داشته، قصد تملیک اون داشته، قصد تملیک هر کدوم رو ضمن دیگری داشته، پس قصد بوده و تبعیت عقود برای قصد بوده. اون چی که هست ممکنه در اینجا شرط مجموعیتی بوده و شرط که اینا رو با هم بفروشی بوده، که این شرط هم بیش از التزام در ضمن التزام چیز دیگری نیست، یعنی این از سایر شروط مجموعیت حالا اکثر تقدیر یک شرط ضمنی است، التزام است که اینا با هم میخوام من، و الا قصد بیع و قصد تملیک به عوض مثلا به جزء اون مالی که تملیک شده و انشاء تملیک شده و قصد تملیک شده قهرن هست، این انحلال در اینجا هم انحلال هست، چنانچه با ابراز انشاء تملیک به عوض به لحاظ تعدد منشأ و مبرز بیعهای متعدد داریم، به لحاظ در باب قصد هم به لحاظ تعلق قصد به اشیاء متعددی قهرن مقصودهای متعدد داریم، هم این مقصوده هم اون مقصوده هم اون تمام اینا مقصود ضمنی من هست، ولی مقصود ضمنی است، یعنی شرط با هم بودن هم در کار بوده، اونم متعلق قصد من بوده که اینا با هم باشه، و این با هم بودن مانند سایر اوصافی که متعلق قصد در باب معاملات، اینها به نحو قیدیت نیست بلکه به نحو شرطیته، مثل عبد کاتب، من عبد کاتب را قصد دارم بخرم، اون اگر بعد ظاهر شد که لم یکن کاتبن، این نیست که این ما واقع علم یقصد ما قصد لم یقع، نه نیست، من بالاخره همین را خریدم، ولی قصدم این بوده که این کاتب باشه، یعنی شرط کتابت رو داشتم در اینجا، این هم همونجوره اینجا باب اجتماع این و انضمام این مال به اون مال دیگری، اجزاء این مال بعضها به بعض، این حالش حال سایر اوصاف و خصوصیات مقصوده است در باب معاملات متعلق به اعیان خارجیه، که در اونها همه اونها برگشتش طبقه یه نکتهی به باب التزام و شرط، نه به باب قید تقیید نیست. چرا؟ اگر به کلی باشه در کلی همیشه اوصاف و خصوصیات مقصوده قیوده، که من یک مثلا اسب عربی بخرم، یه عبد کاتب کلی عبد کاتبی بخرم، اینجا اگر عبد غیر کاتب را داد به من، این مبیع من نیست، مشتری من نیست، اینو مبیع نیست، از وفا نکرده، یا یک فرض کنید گندم مال فلان شهر را بخرم، مال فلان مزرعه را بخرم، کلی یک من گندم از مثلا گندم فلان سرزمین، یا برنج تارمی مثلا، یک من برنج تارمی بخوام بخرم، اگه برنج غیر تارمی برم بدن من، این وفا نشده. اونجا اوصاف در باب معاملات کلی، در باب متعلقات بیع و معامله و عقود کلی یا یکی کلی باشه، اوصاف قیوده. ولی در معاملات شخصی همیشه اوصاف و خصوصیات و اینا شروط هست، قیود نمیتونن باشن. چون معامله وقتی رفعیش شخصی و مقیم مشخص در خارج، متعلق بیع و تملیک و معامله و عقد، این وجود خارجی است و وجود خارجی قابل تقلید دیگه نیست. چون الجزئیه لا تقید و لا امکنه تغییر، اینا برگشتش قهرن تمام این اوصاف برمیگرده به شروط و التزام. این دیگه تحلیلی است در باب شروط و در باب اوصاف، اونجا واستی نکات مفصلش ذکر میشه. اجتماع، شرط اجتماع هم از همین قبیله، مجموع بودن، با هم بودن، دو چیز مثل کاتب بودن عبده، مثل مثلا صحیح بودن و سالم بودن، معیب نبودن و امثال اینها، که برگشتش به شروط. تخلفش موجب عدم تبعیت نیست، بلکه موجب تخلف شرطه. اما این شیء خارجی متعلق قصد بیع و تملیک بوده، علی کل حال اینجا هم این جز متعلق قصد تملیک بوده، ولی شرط با او بودن توش بوده، این شرط متخلف شد، خیار تخلف تبعوض صفقه داره. و همین مبنای خیار تبعوض صفقه است در اون بحث بیع مجموع، که یکی از خیاراتش که مفصل در بحث خیارات اونجا مرحوم شیخ متعرض شده. چرا؟ اگر هر آینه اون خصوصیت قوام اون شه، به طوری که با زوال اون وصف، اون عنوانی که متعلق بیع بوده، اون عنوان صادق نیست دیگه. اینجا یلزم عدم تبعیت قصد از عقد و یلزم البطلان. ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. مثل جایی که بگه ابیعک هذا العبد، این عبد خارجی رو میفروشه، بعد فخرج امرأتان امتان، دیگه اصلا عبد نیست، این امت. یا ابیعك هذا الحمار، یا الفرس، فخرج حماران، یا شاتان. اشاره میکنه میگه این رو میفروشن و این حمار و این فرس اصل، بعد که میگیره میگه اصلا اسب نیست، این حیوان دیگری است. اینجا یقع ما وقع، اینجا لا یقع البیع. صحیحه، اینجا دیگه بحثش بحث خیار نیست، بحثش بحث بطلان بیع، چون ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. قصد خریدن گوسفندی نداشته، این گوسفند یا حمار نداشته، اسب انشاء به اسب کرده. اینجا انتفاع اون خصوصیت موجب بطلانه، چون اینجا اون عنوانی که تعلق بیع بهش خورد، عنوان اسب، این عنوان معدوم بود، این چیزی بود، عنوان دیگری بود، نه اینکه اون عنوان بود. به عبارت اخرى، بیع نخورده به هذا الموجود على اجماله به شرط ان یکون فرسان، اینجوری نبود. بیع خورده به فرس، فرس متقوام بیع. پس اگر اون وصف از مقومات اون عنوانی باشه که موضوع و متعلق بیع و انشاء و تملیک باشه، اینجا تخلفش موجب صدق قانون ما وقع لم یقصد، ما قصد لم یقع. اما اگر از شروط باشه و اوصاف غیر مقوم در بیع اعیان شخصیه، همش از این قبیل شروطه. از این نکته اینجا میتونیم استفاده کنیم که اگر هر آینه اون مال من با مال دیگری جوری باشه که اگر مال دیگری لایقع، اون عنوانی که متعلق به بوده او لایقع، اینجا درسته کسی قائل به بطلان میشه. ماننده اگر من با کسی مال من و مال دیگری اینجوری باشه، یک کتابی باشه، جلدش مال منه، غلافش مال منه، کتابش مال اوست، اینه بفروشیم، من بفروشم، بعد مالک میگه نه من کتاب رو میخوام، بعد غلافش بارتون مال خود فقط. اینجا دیگه نمیشه گفت البیع فی الغلاف یقع صحیحا، در جلد این کتاب یقع صحیحا، ولی کتاب رو پس بده به مالکش، چون این آقا جلد که نمیخواسته بخره، جلد کتاب نیست، اینجا جا داره بگه اون آقا من از شما کتاب خریدم، کتاب عنوان کتاب متعلق به. اگر جای تبعوض در اون تبعوضی که در اثر بطلان فضولی یا رد مالک اون بعض دیگر که فضولتن واقع شد به او، اگر تبعوض مستلزم این باشه که ما یبقا و ما یملک دارای مصداق اون عنوانی که عنوان معامله واقع شده قرار نتونه بگیره، مثل این مثالی که گفتید. اینجا خیار تبعوض در کار نیست، بیع باطله. اینجا جایی که تبعوض در کار بیاد در حقیقت معامله باطله. اینجا صحیح هست کسی بگه ما وقعا لم یقصد، ما قصده لم یقع. البته این یک فرد نادری، فرضهای نادری است که اینجور میشه و اینجا در اون بحث تبعوض صفتم قائل به خیار نمیشین که اینجور معامله باطله، قائل به بطلانه معامله میشین. اما اگر نه، این مال مالی باشه که عنوانش صادق باشه برایش، مثلا دو تا فرش رو با هم فروختن، دو تا کتاب رو با هم فروختن، کتاب و دفتری رو با هم، کتاب و قلمی رو با هم فروخته، قلم مال خودش بوده، دفتر مال دیگری. اینجا یقع البيع فی ما یملک صحیحا و لا یکون فیه عدم التبعیه بین ما قصد ما، چون قصد بیع قلم هم بوده ضمن، فقط شرط مجموعیت از بین رفته و این موجب خیار است. غایته الخیار، خیار تبعوض صفقه که خودش بحث دیگری است. اینجا میاد برای مشتری یقینا خیار هست، برای بایع آیا خیار هست یا نیست محل بحثه که داره که از جهات قادمه میاد. پس این وجه دوم هم یه وجه تام نیست. وجه سومی که ذکر کردن، گفتن اگر با صحیح باشه این معامله در ما یملک با فرض بطلان در ما لا یملک به رد المالک یا بطلان فضولی، این یلزم منه الجهاله، به این معنا که لازمه اینه که این آقا در حین معامله و حین بیع ندونه که مقداری از سمن که در مقابل ما یملکه چقدره، چون سمن را در مقابل مجموع سمن را در مقابل مجموع این قلم و دوات قلم و دفتر مثلا گرفته. حالا که مخاط معامله فقط در قلم درست بشه چون یملکه، یا در دفتر باطل بشه لا یملکه، این ده تومانی را که در مقابل مجموع گرفته سمن مجموع مشخص بوده و معلوم بوده، سمن خصوص قلم نه ذکر شده در معامله، نه معلوم بوده نه مشخص بوده. پس یلزم الجهاله و این موجب بطلان بیع است به دلیل ادله غرر و جهالت و امثال اینها. از باب این که عنوان بیع اینجا شامل میشه، عنوان بیع اینجا شامله بیع اون، لیکن بیع اون مع الجهل به مقدار الزمن و جهل به ادله خاصه داد. ما مثلا ثابت کردیم که الجهل به الثمن و المثمن بالعوض و المعوض یجب بطلان. این فرق بین اون دو وجه اول و این وجه در اینه که اون دو وجه اگر تمام، اون دو تا مانع اول و دوم اگر تمام شد اصلا مقتضی رو خراب میکنه، بینما اون دو مانع رافع مقتضی صحت هست، رافع بگه دلیل صحت اونجا رو نمیتونه بگیره، چون در وجه اول اصلا گفته میشود که یک عقد بیشتر نداریم، این عقد یا صحیح هست در کل یا باطل هست در کل، عقد دیگری نداریم، پس موضوعی برای بیع خصوص ما یملک نداریم. دوم همینجور ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد، پس این بیعی که بخواهی درست کنیم اصلا انشاء نشده، قصد بهش متعلق نشده، قصدم موضوع مقتضی، جزء مقتضی صحته، به خلاف وجه دو سوم. وجه سوم مانع سوم در حقیقت مانع، درست مانع یعنی مقتضی تمام فی نفسه، ولی این میاد به اون به ادله خاصی که در باب جهالت آمده، مثلا میگه که اگر بیعی عقدی درش غرر بود جهالت بود این به ادله خاصه باطل و نهى النبی عن الغرر مثلا نحو ذلك، پس لا یکون صحیح. اینم وجه سوم. این وجه سوم تمام نیست به جهت این که اعتبار اشتراط جهالت، شرطیت جهال، شرطیت عدم جهالت و معلومیت یا استفاده میشه یا به ملاک ادله نهی از غرر، بنابراین که غرر را مثلا تفسیر کنه به جهالت، مثلا یا بگی جهالت مستلزم غرر از این با فیشمله نهى النبی عن الغرر که در بعضی از روایات و ادله خاصه آمده. اینه اگه این باشه عنوان اینجا باستی ما دارمدار عنوان غرر باشه. غرر عبارت از اون جهالتی است که یستلزم الضرر، یستلزم الخطر، جایی که توش یه حالت ریسک هست، خطر هست، خطر مالی البته، و نه خطر جانی. غرر مفادش اینه، جایی که جهالت جهالتی باشه که هیچ گونه خطری درش نباشه، خطر مالی، ضرری درش نباشه، ضرر مالی مشمول نهی نبی عن الغرر اخر نخواهد شد. جهالت در ما نفی به ثمنی که در مقابل بعض اون مبیع مجموع قرار میگیره، این جهالت از اون جهالت هاییست که لایق کنه مصداق عن الغرر، اون غرر برای صادق نیست، چون اصل مجموع ثمن مشخصه، مجموع مثمن مشخصه، نسبت این دوتا با هم هم در مثمن ثمن مشخصه، قیمت سوقی هاشون خود در بازار قابل تشخیصه. قهرن در اینجور موارد هم چنانچه بحثش بعدا خواهد آمد، یتقصت الثمن بر ابعاض مثمن به حسب نسبت قیمت های اون ابعاض در کل، کیفیت تقسیط و کیفیت بحثی که در خیاب عیب و عرش و اونجا میگن اینجا خواهد آمد. و این خودش قاعده داره، قانون داره، قانون عقلایی داره، شرعی داره، خیلی هم مشخص. پس بنابراین خطری لایلزم از اینکه ندونه حالا در مقابل قلم چقدر از این ثمن قرار خواهد گرفت، چون بالاخره ثمن نسبتش در مجموع مشخصه، قلم این جزء مثمن نسبتش در کل مثمن مشخصه، کل ثمن هم که مشخصه، اون به اون نسبت میان از ثمن در مقابل هر جزء قهرن قرار میدن از ثمن مسما و میشه در مقابل او. پس لا یلزم منه قرارون، اگر مقصود از اینکه جهالت در اینجا یلزم در اون مقداری که سوف یبقا من الثمن به مالک ما یملک، اگر سهل باشه به ما یملکش فقط، یلزم منه الجهالت الموجب للغرر، در کار نیست. اگر مقصود این باشه که نه خود جهالت به مقدار ثمن مقابل این مثمنی که یقع صحیحاً، خود جهل به ندونستن مقدارش حین العقد مانعون، گرچه لازم منه الغرر، چون اصل ثمن مجموعش مشخص، نسبت هم به بعد قابل تشخیص و تقسیط هم قابل تشخیص، غرری نیست در کار. ولی خود ندانستن حین الانشاء، حین البیع، ندانستن به ما یکون و ثمن و این مثمنی که یقع البیع صحیحا در او، خود این مانع به دلیل تعبدی، نه از باب غرر و امثال اینها، از قبیل روایاتی که در باب مکیل و موزون آمده، از روایاتی که در باب مکیل و موزون آمده استفاده میشه که مکیل و موزون اصلا معلومیت وزن و کیل درش شرط تعبدی است، ربطی به غرر هم نباشه بازم شرطه. ولی اونجا فتاوای فقها هم بر روایات یک تقید خاصی نشون داده نسبت به معلومیت کیل و وزن و مشخص بودن کیل و وزن. در باب جهالت هم کسی این رو بگه مقدار ثمنی که بالاخره ثمن مثمن منه، فقط در ما یملک مقد به صحیح بشه، پس کل ثمن مال من نیست، مقدارش مال همون مشتری است، باطل در مال املک، چه مقدارش مال منه معلوم نبود، برای من معلوم نیست، حین العقد معلوم نبوده، بعد العقد معین میشه. اگر گفتیم شرط است حین العقد، حین البیع، ثمن و مثمن تعبدن مقدارشون معلوم باشه، معلوم شدن بعد کافی نیست، پس اینجا یلزمون بطلان به این نقطه، این شرط تعبد. اگر این شد وجه سوم را اینجوری تقریر کردیم، نه از باب غرر و اینا، از باب شرطیت تعبدی عدم جهالت حین البیع به مقدار ثمن و مقدار مثمن، چنانچه در اجاره مثلا این مسئله هم باز تأکید شد، در باب اجاره هم معلوم بودن مقدار اجرت، مقدار اجرت مسمى، مقدار منفعت مملکه به اجاره، اونجا هم در روایات تقید خاصی آمده. کسی بگه مثلا در باب بیع هم این لازمه، اگه این باشه، این رو آیون جواب دادن، جواب درستی هم دادن، گفتن اولا ما دلیلی بر این چنین شرطیتی نداریم در باب بیع، ممکنه در بعض بیوع مثل مکیل و موزون دلیل تعبدی داشته باشیم، در باب اجاره دلیلی داشته باشیم، اگر تموم بشه این دلیل، ولی در باب بیع ما این چنین دلیلی نداریم غیر از عمومات غرر، که هم حالش روشن شد. ولذا ما میتونیم شیئی را بفروشیم با جهل به مقدار سمن و مقدار مسمن حین به و بعد یتزه چقدر. مثلا من در این کیسه مقداری گردو داشته باشم، معدود باشه، مکیلو موزون نباشه، بگم این گردو رو میفروشم کل واحدن به درهم مثلا یا به ریال، هر یه گردو به یه ریال یه تومن بفروشم، به همه گردوهای موجود در این کیسه را بفروشم به مشتری کل واحد منها به تومان، به صحیح دلیلی بر بطلان این به نیست. با اینکه اندل به ما نمیدونیم چند تا گردوست و نمیدونیم بالاخره کل اینا چند تا، پس چند تا سمن، چند تومن هم سمن اینها قرار بگیریم، ولی سمن جوریست که لازم منها القرار چی قرار و خطری نداره چون کل واحد بود. بعد میشینیم حساب بکنیم، بعد که بیل کردیم میشینیم حساب بکنیم 100 تا گرده بود 100 تومن میده، 1000 تا بود 1000 تا، 120 تا بود 120 تومن. اینجا جهالت به مقدار سمن و مقدار مسمن حین البع هست که یرتفع بعد البع، لیکن جهالتی است که لا یستلزم منه الغرض. به چه دلیل این چنین معامله ای باطل باشه؟ عمومات احل الله البع شامل اینجاست، یقتضی صحت این بیع را، ادله نهى عن الغرر شامل این نیست، ادله شرط معلوم بودن ثمر مسمن هم نداریم ما در باب بیع، چون که داریم در باب مکیل و موزون است و در باب اجاره است و علی کلام هم در اونها. چرا سم من همه رو فروختم؟ خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب، مشخص نیست من چند تا بس فروختم. مجموع سمن مشخص نیست در اینجا، بالاخره سمنی که گیر من میاد حالا و مسمنی که گیر من میاد 10 تا گردو، 100 تا گردو، 200 تا گردو، مشخص نیست. پس جهل حین البیع به مقدارش هست و الان اینجام اونجور عنوان اجمالی در اینجام هست، مجموع اینا کلون به مقدار نسبته من المجموع از این سمن، این هم یه عنوان نسبته اینجوری اینجا هست که بعد خواهد مشخص عنوان اجمالی. این معلومیت اجمالی است نه معلومیت تفصیلی، بالاخره معلوم نمیشه در نتیجه در این البیع چقدر من حالا مالک شدم، 10 تومن را مالک شدم با فروختن این، 100 تومن را مالک شدم، مشخص نیست. اینجا هم مشخص نیست چقدر من واقعا یه مقدار معینی مالک شدم، اینجا هم واقعا یه نسبت معینی از این ثمن را در مقابل این مجموع که فروختم مقدار معینی را به مقدار نسبت قیمت مال من، جزئی که مال من از این مجموع به کل اون مجموع از ثمن من مالک شدم، واقعا و عند الله و عند فی لوح الواقع معین، ولی من جهل بهش دارم. اینجا هم همینجور، اگر این جهل مانع بود اینجا هم قهرن میبایست قاعده به بطلان میشه. این اولا، ثانیا در اینجا از اونجا هم باز بهتره، در اینجا باز یک تعینی، اگر کسی قبول کنه که مثلا اجماعی هست، دلیلی هست بر این که معمولا در این باز اجماع و سیره و امثال این هم مثلا در لفظی که نداریم، میبایستی مقدار ثمن معلوم باشه عند المعامله عند البيع عند العقد ولا یکفی معلومیت فی ما بعد، بالاخره اینجا باز اگر دلیل هم داشته باشیم دلیل لبیست، قدر متیقنش اونجاییست که مبیع و ثمن معلوم نباشه عند العقد مطلقا، اما اگر اصلش معلوم شد و مقدار اصل ثمن معلوم شد دیگه این مشمول اون دلیل شرطیت عدم جهالت که دلیل لبیست نخواهد بود. و به عبارت اخرى آنچه که میشه ادعا کرد به اجماع یا به مثلا سیره پیدا کرد از توهم شرطیت عدم جهالت در کل بیوع استفاده کنیم با قطع نظر از غرر، اون ادله بیش از این نداره که در حین تحقق عقد انشائی، بیع انشائی نه بیع شرعی، در حین تحقق بیع انشائی بایستی ثمن و مسمن در عالم انشاء مشخص باشه مقداره، و در اینجا ثمن و مسمن در عالم انشاء مشخصه، چون این آقای بایع انشاء کرده بیع مجموع را، بیع انشائیش مشخصه درش مبیع انشائی و ثمن انشائی، مبیع انشائی هر دوست، ثمن انشائی هم 10 تومنه کل ثمنه. آنچه که مشخص نیست، مبیع شرعی است، بیع بالحمل الشایعه، بیع صحیح شرعی است، او مشخص نیست مقدار ثمنش، او لازم نیست مشخص باشه. عند البيع اونچه که لازمه اونی که به لحاظ اون مبیع انشائی و ثمن انشائی ثمن مشخص باشه و مبیع انشائی مشخص باشه، تا بتونه جزمن از من راسخن یقیناً تنجیزن انشاء کنه. این انشاء کرده جدن هر دو را که مشخص هر دو به ده تومن، که ده تومن هم مشخصه، پس هم ثمن مشخصه هم مثمن. و ما بیش از این اگر تازه دلیلی هم داشته باشیم بر شرطیت عدم جهالت و علم و معلوم بودن و معین بودن ثمن و مثمن، بیش از این دلیل نخواهیم داشت که مثلا اجماع باشه و امثالی. او ریز که گفتیم خطر نداره، او که وجه اول شد، او که در اینجا نیست اصلا. این کسی که بخواد شرط کنه عدم جهالت را و معلومیت را با قطع نظر از ریسک به عنوان شرط مستقل، نه به عنوان خطر و ریسک، ای اگر بخواد این شرط کنه لابد این رو در مقام انشاء شرط میکنه. و در مقام انشاء ما در اینجا هم ثمرمون معینه هم مثمرمون معینه، پس مشکلی نداره. این دیگه از اون بحث بعتو که کل هر گردوی به یک تومن هم روشن‌تره عدم جهالت، چون در اونجا باز در مبیع انشائی هم تشخص نیست، نمیدونه مبیع چند گردوه، 100 تا گردو یا 1000 تا، نمیدونه ثمنش که انشاء کرده چند تومنه، کلش چون فروخته 100 تومنه یا 120 تومنه یا 200 تومنه یا 1000 تومنه. فقط عنوان اجمالی کل واحد به کدار میدونه، بیشتر از این نمیدونه. اینجا از او اولاست از بصحت، چون در اینجا بالاخره به لحاظ مبیع انشائی و ثمن انشائی تعین و علم هست و هیچ گونه جهالتی در حین الانشاء و حین العقد نیست. پس بنابراین این مجلسه و هم برگشته به وضع درستی نمی کنه و شاهد بر این که شاهد رو که بعضی از بزرگان ذکر کردن و درستم هست، شاهد بر این که این جهالت مضر نیست به صحت اینه که اگر این چنین جهالتی موجب بطلان بود، یلزمو این که اگر هر آینه مالک اون جزء دیگر که فضولتن فروخته شده او اجازه هم داد، از اول اذن داده بود، فضولی نبود، یا من وکیل کرده بود، اونجا هم یلزم و نقول بالبطلان. چرا؟ چون بالاخره ثمن مبیع من مشخص نیست که برای من، در اینجا درست یک انشاء شده ولی دو تا مبیع هست و مبیع دو تا تملیک هست، یه تملیک از قبل خودم، یه تملیک از قبل او، یک تملک ثمن برای خودم، یه تملک ثمن برای او. در اینجا هم اون تملک ثمنی رو که بالاخره ثمن مال منه مشخص نیست حین الانشاء چقدره. اگر این جهالت مبطل بود، این چنین جهالتی موجب بطلان بود، این در فرض معزون بودن و وکیل بوده هم پس باشتی قائل به بطلان این دوتا معامل بشین، چون ثمنها را که مجموعه ما مالک نمیشیم، هر ثمن هر مثمنی را که مالکش کیه؟ مالک هر مثمنی مالک ثمن مقابل او خواهد شد. الان ثمنی را که من مالک میشم غیر ثمنی است که او مالک میشه. اینجا هم باز گفته میشه که این ثمنی که من مالک میشم مجهوله، نمیدونم چقدر ثمن مالک میشه حین الانشاء حین البيع. بعد باز بیم حساب کنیم ببینیم تقسیط چگونه است، ما بگیم این قدرش مال من، اون قدرش مال او. اگر این جهالت غرری بود اینجا میلزم الغرر، اگر این جهالت مثلا به نحو موضوعی به عنوانه شرط بود عدمش در صحت معامله، اینجا هم در حقیقت این جهالت هست. پس بنابراین این هم شاهد دیگری است که این قبیل جهالت ها اصلا مانع صحت، با اینکه این قسمت دیگه نمیشه قائل شد فرضی که این آقای بای معزون باشه یا وکیل باشه از طرف اون مالک که بفروشه این دوتا رو بعد بشینن تقسیط کنن به حساب کنن، این بدون شک فرض صحیح است، احدی اصلا قائل به صحت به بطلان نشده، چون در اینجا دیگه از موضوع مسئله خارجه. از اول اگر وکیل بود یا معزون بود دیگه به فضولی نیست. پس بنابراین این سه تا مانعی که ذکر شد هر سهش غیر تمامه، ناتمامه و صحیح همون صحت معامله است در ما یملک تمسکن بالعمومات و به سیره عقلا مثلا که امضام شده رد نشده، و صحیح عمار و اجماع منقول، صحیح صفار و اجماع منقول، اینها هم که میشه به عنوان مؤیدات اینجا ذکر. این جهت اولای از بحث. بعد وارد میشیم در جهت دوم از بحث.